بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، کتاب زکات، توسط آیت الله فاضل لنکرانی تهیه شده در سال 1384 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. مسئله دو، لو کان مالکن للنساء لا ازیت احوال علیه احوالون فإن أخرج في كل سنة زكاته من غيره تكررت لبقاء النساء حينئذ وعدم نقصانه. نعم لو أخر إخراج الزكاة ان آخر الحول ولو به زمان یسیر کما هو القالب یتأخر و مبدأ الحول اللاحق ان تمام الحول السابق بذلك المقدار ولا یجر النصاب فی الحول الجدید الا بعد اخراج زکات من غیره ولو اخرج زکاته من او لم یخرج اصلا لیس علیه الا زکات و سنت واحده ولو کان مالکن لما زاد عن النصاب و مزا علیه احوالون. و نمیدونم چی نوشته و مزا علیه احوالون ولم یعد زکاته تجب علیه زکات و ما مزا من السنین به ما زاد علا تلک زیاده به واحدین ولو کان عنده واحدتون و اربعون من القنم و مزا علیه احوالون ولم یعد زکاتها تجب علیه زکات و سنتین ولو کان عنده اثنتان و اربعون تجب علیه زکات و سلاس سنین و هاکذا ولا تجب فی ما زاد لنقصانه عن النصاب الاول. این عنوان این مسائل ما همینطوری که ملاحظه فرمودید عنوان القول فی الحول بود، عنوان فصل ما این عنوان بود. وقت مسائلی رو در رابطه با این فصل بیان کردن، یکی مسئله اولا بود که به حمد الله تمام شد و بسیارم مسئله مشکلی بود. مسئله دوم این است که اگر کسی، مسئله دوم دو صورت داره. یک صورت این که اگر کسی فقط به اندازه نصاب مالکه و بیش از نصاب ولو یک دانه مالک نیست، فقط 40 تا فرض کنیم گوسفند داره، به اندازه زکات، به اندازه نصاب زکات، نه کمتر و نه بیشتر. اولا اینجا اول چیزی که مطرحه این است که کسی که 40 تا گوسفند داره و زکات برش واجبه، آیا واجب است زکات رو از همین گوسفند ها بده، یا اینکه اگر یک کسی گفت من حاضرم پول بدم یک گوسفند بخرم بدم به عنوان زکات و این 40 تا گوسفند برای خودم محفوظ بمانه؟ خلاصه این که در روایت داشت فی کل اربعین شاتن شاتون، معناش این نیست که فی کل اربعین شاتن شاتون منها، باید یکی از همین 40 تا داده بشه. نه، در هر 40 گوسفندی یک گوسفند لازمه، ولو اینکه پول بده یک گوسفند رو بخره و به عنوان زکات بپردازه و اون 40 گوسفندی که متعلق زکاته و به حد نصاب رسیده به جای خودش محفوظ باشه. این تقریبا یکی از ثمراتی است که بر اون مسئله مترتب میشه که اشاره با مسئله شد و انشاءالله تفصیلش بعد میاد، و اون این است که زکات ولو اینکه در روایت داره خب حق فقرا و حتی تعبیر داره که فقرا با اغنیا شریکن، اما خب این ظاهرش مقصود نیست که مثلا کسی که 40 تا گوسفند داره و بیشترم نداره و الان فرضاً میخواد زکات رو بپردازه باید حتما زکات از این 40 تا گوسفند باشه. نه، این علاقه داره به این 40 گوسفند، دلش میخواد 40 تا گوسفندم پیشش باشه، پول میده مثلا یه گوسفندی میخره و به عنوان زکات میپردازه. مسئله شرکت نیست، مثل مواردی شرکت واقعی در کاره. مسئله عرض کردیم مسئله کلی فی المعین هم نیست، که در کلی فی المعین کسی که صبره معینه ای رو بفروشد، این عرض می شود دیگه حق نداره تمامی صبره را به کس دیگر منتقل کنه، برای که یک صاع از این صبره ملک برای مشتریه. ولی چون در باب زکات نه مسئله اشاعه و شرکت محفوظه و نه مسئله کلی فی المعینه که شاید از بعضی ها استفاده می شود، این آدمی که مالک 40 تا گوسفنده فقط، نه زیادتر فرض کنید نه کمتر، خب کمترش که زکات بهش تعلق نمی گیره، فقط مالک 40 تا گوسفنده، دلش هم بخواد این 40 تا گوسفند براش محفوظ بمانه، این عرض می شود حق داره که زکات اینها رو از یک گوسفند دیگری ولو اینکه بخره اون گوسفند جدید رو و از اونها بپردازه. اینطور نیست که فقرا نسبت به این 40 تا یه حق شرکتی داشته باشن یا کلی فلمعین باشه، و دلیلش هم این است که 40 تا گوسفند با اینکه متعلق زکاته و با اینکه در اون روایت هم میگه فقرا با اغنیا شریکن، عرض کردیم که اگر کسی بخواهد تمامی این 40 تا رو یک جا معاوضه کنه به دیگری، اینجا هم جایزه هم توقف بر اجازه نداره. مثل بیع فضولی نیست که بگیم که صحتش متوقف بر این است که اجازه بده.
آقا اینجا شرکت در زکات،
شرکت اونو حالا در زکات چه منوز معلوم نشده، شما با خمس گوش بده، شما اینجا مسئله شرکت رو حالا مطرح نمی کنیم، میگم او رو اصلا مطرح نمی کنیم، او رو عرض کردم، تفصیلش رو انشاءالله بعدا ذکر میکنیم. علی حال این رو از شما میپرسم، این کسی که مالک 40 تا گوسفند فقط، نه کمتر، برای اینکه کمترش متعلق زکات است، نه بیشتر ولو یکی، اونم نیست، فقط 40 تا گوسفند این مالک، شرایط عرض می شود وجوب زکات هم نه سائمه باشه معلوف نباشه چه باشه، این خصوصیات هم همه درش وجود داره. ولی الان این 40 تا گوسفند وضعشون چجوریه؟ آیا الان کسی که زکات برش واجبه میتونه تمامی این 40 تا گوسفند رو یک جا معامله کنه، حالا یا با پول یا غیر پول؟ تردیدی نیست در این که این معامله صحیحه و هیچ گونه فضولیتی درش نیست مثل سایر موارد شرکت، و مثل عرض کردم کلی فالمعین هم نیست که اگر کسی یک سا از یک انبار گندم رو فروخت دیگه حق نداره تمامی این صبره رو بفروشه، برای اینکه یک سایش شده ملک مشتری، و کلی فالمعین معناش این است که مشتری مالک یک سائه از همین صبر است، اونجا دیگه تبدیل و تبدل به هیچ وجه جایز نیست. اما در باب زکات اینطور نیست، کسی که مالک 40 گوسفند زکات هم بهش تعلق گرفته به دلیل فی کل 40 شاتن شاتون، حالا در مقام پرداخت زکات لازم نیست از همون 40 تایی که داره فقط و متعلق زکات شده از همون ها بپردازه، نه میخواد هر میشهده یه گوسفندی برش واجبه، فقط پول بده یه گوسفند بخره فرضاً زکاتش هم بپردازه، یا فرض کنه مثلا نمیخواد زکاتشو بده. اینطور نیست که همه کس هر میشود مسئولیت پرداخت زکات رو در خارج انجام بده، یا آدمش نمیخواد زکات بده، 40 تا گوسفند داره زکات هم بهش تعلق گرفته، زکات هم نمیخواد بپردازه، میخواد همه این 40 تا رو با پول یا با چیز دیگر معاوضه بکنه. معامله صحیحه، اشکالی در معامله نیست و این دلیل بر این است که اشاعه واقعیه و شرکت حقیقیه تحقق نداره، برای اینکه اگر یک شرکت حقیقیه در کار بود عرض کردیم که مثل مال مشترکی میمونه که احد شریکین مجموعش رو بفروشه.
اگر ما باشیم و ظاهر روایت که بی کل عرب این شاتن شاتون، یک شات از این چهل گوسفند نه کلیه در معیه
از این چهل گوسفند از کجا در میارید؟
ظاهر روایت همینه.
نه هیچ ظاهرش اینه.
بی کل عرب این شاتن شاتون
از کجا؟ از همین چهل تا باشه. این که نگفت روی که از شاتن من هون، اگر میگفت روی کل اربعین، روی کل اربعین شاتن شاتون من هون نه، خب این حرفای فرمای شما درست بود، اما این که این حرف نداده. او بگه در هر 40 تا گوسفند یه گوسفند باید بده. حالا این گوسفند از کجا بیاره؟ میخواد از همین 40 تا بده، میخواد از جای دیگری تهیه کنه به پردازه، اون دیگه مدخلیتی در مسئله نداره. و لذا عرض کردم اونهایی که بعض الاعلام که تفصیلشو انشاءالله بعدا عرض میکنیم، مسئله شرکت رو به یک نحو دیگری تصور کرده، نه شرکت در مال، شرکت در مالیت. این دوتا یه فرقش همینجاست که اگر شرکت در مال باشه، مال مشترک رو اگر احد شریکین بفروشه، این توقع بر اجازه دیگری داره، ولی منهنه نداره. میگه در هر 40 تا گوسفند یه گوسفند. حالا چون هر دوش گوسفند ذکر شده، شما خیال میکنید معناش این است که از همین نصاب باید یک گوسفند داده بشه؟ این نه، این معناش نیست. هر 40 تا گوسفند یه گوسفند میخواد. حالا این گوسفند به قول چیز از آسمون میخواد بیاره، از زمین میخواد بیاره بخره، نمیدونم التماس کنه کسی بهش بده، اینا دیگه فرقی در این مسئله نمی کنه. پس نتیجه اینطور شد که این شرکت، عرض کردم تفصیلش رو انشاءالله بعدن ذکر میکنم، شرکت در مال نیست، شرکت در مالیت کلی فالمعین هم نیست، به دلیل اینکه همش رو میتواند بفروشد. و اگر کلی فالمعین بود، اونم به جز یک سا، اون نمیتوانست همش رو بفروشد، برای اینکه این یک ساش مالک خاص داره، مالک خاصش هم مشتریه. بله نسبت به مازاده. بر این سا اگر فرض کردیم که این سبره، این انبار گندم 100 سا مثلا، یک سایش فروخ به نحو کلی فالمعین، 99 سایش باقی مونده. اون 99 سا به اختیارش، میخواد بفروشه، هر آتش بزنه، هر کاری میخواد بکنه. اما یک سایش مال مشتریه و حق نداره مال مشتری رو به دیگری بفروشه. حالا عرض کردم تفصیلش انشاءالله بعدن هم بیشتر ذکر میکنیم. پس چون که لازم نیست کسی که فقط مالک نصابه، نه کمتر نه بیشتر، برای اینکه اگر کمتر بود زکاتی واجب نبود، اگرم بیشتر بود خلاف فرض ماست. ما فقط کسی رو سراغ داریم 40 گوسفند داره، همین، و زکات هم بهش تعلق گرفته، شرایط زکات هم وجود داره. همه این گوسفندارم میتوانه بفروشد و فرض هم بکنیم ولو در جایی که قصد پرداخت زکات به هیچ وجه نداره. اون مسئله که عمده امروز برای او بحث میکنیم و بخوایم او رو مطرح بکنیم این است که اون مطلبی که گفتیم عرض میشود فراموشتون نشه، مطلبی که چند بارم عرض کردیم، گفتیم که در صحیحه زراره و محمد ابن مسلم نسبت به ماه دوازدهم میگه اگر وارد ماه دوازدهم شد وجوب زکات مستقرن یا غیر مستقرن تحقق پیدا میکنه. ولی این به معنای این نیست که این صحیح زراره و محمد ابن مسلم بخوان معنای هول رو در لسان شارع معنا بکنن. بگن شارع وقتی میگه هول، هول عبارت از همین تمام شدن عرض میشود که همون 11 ماه که تمام شد وارد ماه 12 هم شد، این مسئله هول تحقق پیدا میکنه. گفتیم نه، هیچ نه حکومتی شرح و تفسیری در کار هولم به معنای لغوی و به معنای عرفی خودش محفوظ. یه مطلب دیگه برای شروع عرض میشه از سال بعد و این که آیا ماه دوازدهم که وجوب زکات مستقرن، این طوری که مرحوم سید عروه قائل بود، یا غیر مستقرن، این طوری که حضرت امام قدس سره قائل بودن، گفتیم این به این بر نمی کرده که اینا میخوان در هول و کلمه هول که در اون روایات مطرح شده یک تصرفی بکنن، یک شرح و تفسیری بکنن. نه، هول به جای خودش معنای لغویش محفوظه، ولو اینکه وجوب زکات اول ماه دوازدهم بیاد، ولو اینکه وجوبش هم به نحو استقرار باشه، این طوری که مرحوم سید عروه میفرماید، و در نتیجه ماه دوازدهم جزء سال اول شناخته نمیشه، مبدا سال دوم همون معنای عرفیه، یعنی باید 12 ماه تمام بشه و شروع سال دوم بعد از تمامیت ماه 12، و در این معنا این دو بزرگوار هم اتفاق داشتن. حالا چیزی که اینجا اضافه می کند که این رو دیگه ذکر نکرده بودن این بود که اگر عرمشن لو اخره، تعبیرشون اینه، لو اخره اخراج زکاتهی ان الهول، اگر اخراج زکاتش رو از هول همون معنای لغوی و عرفی تأخیر انداخت. یعنی 12 ماه برش گذشت با اینکه وجوب مستقر یا غیر مستقرم اول ماه 12 آمد، ولی 12 بر این گذشت و زکاتش رو نپرداخت. اینجا می‌فرماید که متعارفم اینه که زکات رو که می‌پردازن با یک فاصله ای از همون تمامیت ماه 12 می‌پردازن، یعنی می‌ذارن ماه 12 هم تمام میشه، اون وقت اونایی که دلشون می‌خواد زکات بدن زکات رو میپرداز. اینجا میفرماید که سال بعد عرض از اول زمانی که زکات رو اخراج کردند حساب میشه، ولو اینکه زمان هم خیلی کم باشه، ولو اینکه به قول ایشون هم متعارف هم چنینه، برای اینکه این زکاتایی که این رعایا میپردازن نسبت به قلات اربع، خب این زکات ها چیه؟ بعد از آن است که خرمن میکنن، همه از میشود مسائلش تحقق پیدا میکنه، اون وقت اونهایی که میخوان زکات بدن زکاتشون رو میپردازن. ولی در حین وجوب زکات که حالا حین انعقاد نطفه باشه، انعقاد حب باشه، یا احمرار یا اسفرار باشه که انشاءالله بعدن میخونیم، اون وقت که معمولا کسی زکات نمیپردازه، صبر میکنن، موقع خرمن میشه، این گندم ها رو میچینن، عرض میشود که چیز میکنن، گندم ها رو از کاها جدا میکنن، بعد اونایی که دلشون میخواد زکات رو پردازن زکاتشون رو میپردازن. پس چی؟ حالا میرسیم به گنده، میرسیم به غلات اربع، هنوز نخونده بود. عرض میشود که میفرماید که خلاصه حرف این بود، اگر اخراج زکات برای کسی که دلش میخواد زکات رو اخراج بکنه، اخراج زکات بعد از تمامیت ماه 12 که حول شرعی با همین تمامیت ماه 12 تحقق پیدا میکنه. حالا مثلا ماه 13، ماه 13 این آمد اخراج زکات کرد، به لحاظ اینکه مثلا مقدماتی داشت و امثال زالک، یا اول نمیخواست زکات بده بعد پشیمان شد، همه انسان ها که در همه حالات یک نواخ نیستن، ممکنه اول دلش نمیخواست زکات بده، در ماه مثلا 13 پشیمان شد، گفت چرا ما نرفتیم مثلا زکاتمون رو بپردازیم. اینجا رو ایشون میفرماید که شروع سال جدید بعد از اخراج زکات تحقق پیدا میکنه. چرا؟ چراش هم بیان نمیکنن، ولی چراش ظاهرا علتش اینه که بالاخره در یک سال عرفی و لغوی دو تا زکات لازم نیست کسی بپردازه. این تقریبا مسلمه که در یک سال دو تا زکات لازم نیست بپردازه. لذا شروع سال جدیدش بعد از تحقق اخراج که اول فرض کنیم قصد نداشت و بعدن پشیمان شد و در مقام پرداخت زکات برآمد، شروعش از اونجا میشه. این مال اونجایی که فقط این شخص مالک نصاب باشه. اما اگر کسی مالک مازاد بر نصابه، شما داره توی کل اربعین شاتن شاتون، فرض کنیم این آدم 70 گوسفند داره، 70 گوسفند هم زائده بر نصاب اوله و هم به نصاب دومم نرسیده. اگر به 80 تا میرسید، خب 2 تا اربعین داشتیم، 2 تا نصاب داشتیم، ولی این نه به نصاب دوم رسیده و علاوه زائده بر نصاب اوله. اینجا می فرمایند که تا زمانی که این مالک به مقدار نصابه، باید نسبت به اون زیادم عرض می شود که حساب بکنه و بگه اونها به حالت 7 باقی هن، مثلا 50 تا گوسفند داره. خب سال اول عرض می شود چون 40 تا برش زکات درش واجبه، زکاتش رو پرداخت. خب حالا فرضم کنیم از خود همون گوسفند ها پرداخت، این شد 49 تا، یه گوسفندم زکات داده شده 48 تا. خب برای سال دوم این 48 تا باید زکاتش داده بشه، برای که مالک نصابه و اولین نصابم عبارت از 40 تا است. این 48 تا مالکه باید بپردازه. حالا اگر نپرداخت و سالهایی برش گذشت، سالهای چندی برش گذشت، حالا میخواد زکات بپردازه، آیا باید برای هر سال یکی اضافه کنه یا اینکه نه همون جهت اول سال اول که برش واجب بود و نپرداخت، فقط خلاف شرع مرتکب شده، لازم بوده بپردازه نپرداخته، خلاف شهر مرتکب شده، سال دوم دیگه نمیان بگن به عنوان اینکه در سال اول نپرداختی 2 تا گوسفند باید بپردازی. نه، این همون مسئله مهمش، مسئله خلاف شرعه که تحقق پیدا کرده. و اینم یه مسئله سال اصولا به مناسبت عرض میکنم. بعضی ها خیال میکنن که در مثل این مسائل تا یه اثر وضعی انسان برش بار نکنه یا یک حکم تکلیفی اضافی برش بار نکنه، مثل که مطلب همچی قابل قبول نیست. در حالی که اینطور نیست، یه وقت یه بحثی بود در عرض می شود که این معاملات رأس المالی که در بازارهای مسلمان ها انجام می گیره، صحبت این بود که اگر یک فروشنده در رأس المال دروغ بگه یه پارچه رو خریده 90 تومن، بیاد مشتری بگه که من 100 تومن خریدم، در گفتن رأس المال مرتکب کذب بشه. مشتری هم گفته که شما به هر قیمتی که خریدی مثلا من 10-1 به شما سود میدم، اگه 100 تومن خریدی من 10 تومن اضافه به عنوان سود معامله و سود تجارت به شما میدم. آیا این معامله درست یا نه؟ با یه دروغ گفته در رأس المال و به لحاظ اون دروغ مثلا یه مقدارم اضافه گرفته رب، برای اینکه اگر 90 تومن میگفت 9 تومن بود سودی که این میخواست بده، اما هم گفته 100 تومن هم رب 100 تومن هم ارمشت شده 10 تومن. این معامله صحیح یا باطل؟ معامله صحیحه، منتها این مرتکب دروغ شده و دروغ حالا به علت اینکه خیلی رایج و شایعه مثل اینکه مردم براش ترتیب اثر نمیدن، نفس این دروغ از شاید خیلی از معاصی بدتر باشه. الکذب مفتاح و در مکاسب خوندید کل قبیح یا کل معصیت، ولی خب این دروغ مرتکب شده، اما این دروغش لطمه‌ای به صحت معامله نمیزنه. بالاخره معامله‌ای که واقع شده بایه رو هم رفته گفته 110 تومن، مشتری هم عرض می شود همین رو پذیرفته، حالا اون در رأس المال دروغ گفته، نتیجه این شده که در رب دروغ بگه، اینا مضر به صحت معامله نیست. خلاصه اینطور نیست که هر جایی یک مسئله باید به دنبالش یک تکلیف شاق یا یک اثر وضعی مترتب شده باشه. نه، نفس مخالفت تکلیف خودش مشکل ترین اموریست که تحقق پیدا میکنه. تا فردا انشاءالله.